Bismillahirrahmanirrahim. عرض شد که در زمینه روابط اجتماعی یک اصول کلی هست که تقریبا میشه گفت مورد اتفاق همه عقلاست و اسلام هم روی اونها تأکید فرموده، از جمله مسئله عدالت. در جلسه گذشته درباره این اصل، مفهومش و اعتبارش توضیح مختصری عرض کردیم و نتیجه این شد که اگر مفهوم این قاعده لزوم اجرای عدالت عبارت باشه از این که حق هر کسی را میبایست به او داد، این یک اصل بدیهی است و سر بداهتش هم این است که برمیگرده به قضایای تحلیلی. یعنی وقتی ما حق را معنا میکنیم، نتیجهش این میشه که یعنی چیزی را که باید به ذی حق داد، اون حدودی را که باید درباره هر کسی مراعات کرد. و وقتی معنای عدالت این باشه که حق هر کسی را باید داد، یعنی اون چه را باید داد باید داد. و این شبیه بعضی از اصول بدیهی در فلسفه و مسائل نظری است، مثل اصل علیت. اصل علیت اگر مفادش این باشه که هر معلولی محتاج به علت هست، این یک اصل بدیهی است. برای اینکه وقتی مفهوم معلول را تحلیل میکنیم، یعنی چیزی که محتاج به علت هست. معلول اصلا معناش اینه، یعنی وجودش متوقف بر وجود دیگری است، یعنی محتاج به علت است. پس معلول همیشه احتیاج به علت دارد، به خاطر اینکه در مفهوم معلولیت این معنا لحاظ شد. و از این جهت هیچ قابل تردید نیست، از قضایای بدیهی اولیه است. ولی همونطور که اون اصل خود به خود نمیتونه مصادیق علت و معلول را مشخص بکنه و نمیتونه بگه چی احتیاج به چی داره، اجمالا میگه اگر چیزی معلول است احتیاج به علت داره. اینجا هم اصل عدالت نمیتونه موارد عدالت را مشخص بکنه که چی عدل است و چی ظلم. خود این اصل متکفل بیان مصادیق و حدود حقوق نیست. یک کسی که حقی داره حقشو باید بهش داد، اگر ندهند ظلمه، اگر بدهند عدله. اما حالا حق هر کسی چیه؟ خود این قاعده نمیتونه تبیین بکنه و این یه چیز غریبی نیست. از قدم سایر اصول بدیهی هم همینطوره، الکل و اعظم و منجز هم همینطوره. خود این قاعده نمیتونه بگه کل چیه و جز چیه. میگه اگر چیزی در خارج جز چیز دیگری باشد، کل از جزش بزرگتر خواهد. اما چی جز از در خارج و چی گل، نمیتونه این بیان بکنه. و در بحث‌های توحیدی چه در فلسفه چه در معارف اشاره کردیم که به صرف اصل علیت حتی خدا را نمیشه اثبات کرد. مقتضای اصل علیت این است که اگر چیزی در خارج معلول باشد علت خواهد داشت. وقتی ما از این اصل میتونیم استفاده بکنیم برای اثبات وجود خدا، که معلول بودن عالم را اثبات کنیم، اثبات کنیم که کل عالم معلول است، اون وقت یه علتی ماورای خودش خواهد داشت. اما صرف خود اصل علیت نمیتونه اثبات بکنه که عالم معلول است. معلولیتش از جای دیگری، از برهان دیگری باید اثبات بکنه. باید ببینیم خاصیت علیت چیه، خاصیت معلولیت چیه، بعد ببینیم در عالم خواص معلولیت پیدا میشه یا نمیشه، اثبات کنیم که خواص معلولیت در عالم هست، اون وقت اون کبرا رو زمینه کنیم که کل معلولین یحتاج الى الله، تا اثبات بشه که خدای ماورای عالم هست. اینو در بحث‌های فلسفی مفصل بحث کردیم. منظور اشاره‌ای بود به اینکه توهم نشه که یه چیز غریبی هست که قضایای بدیهی نمیتونن مصادیق خودشون رو مشخص کنن. یکی از این قضایا هم همینه که عدل لازم است، باید حق در کسی رو به اشراق، این بدیهی است. اما حق در کسی چی هست؟ این هم باید در جای دیگری اثبات کرد، کما اینکه معلولیت هر موجودی رو باید از راه دیگری اثبات کرد. بنابراین این اصل را نمیشه یکی از مسائل خلافی در حقوق و اخلاق اجتماعی تلقی کرد. حتی اونایی که خیلی سرسختانه مخالف ارزش‌های کلی و مطلق هستند، شاید به این معنا منکر این اصل نباشه. اونی که کارساز هست و محل اختلاف هم هست همینه که حقوق رو از کجا میشه تعیین کرد؟ از کجا بفهمیم که حق هر کسی چی هست تا وقتی بهش داده میشه مصداق این قاعده باشه؟ در اینجاست که عقاید گوناگونی در طول تاریخ فلسفه اخلاق و حقوق مطرح شد و متاسفانه ماها در این زمینه خیلی کم کار کردیم. و اگر بخوایم بحث را دقیقاً بررسی بکنیم، به طور مستوفا میبایست یک بخش عظیمی از فلسفه حقوق را به بحث بگذاریم. و خب میدونید که چنین کاری با این بحثی که ما داریم و به عنوان یک توضیحی درباره مفاهیم قرآنی میخوایم عرضه بکنیم مناسبتی نداره. ولی دست کم میتونیم خطوط اصلی این مطلب را تا یه حدی اشاره بکنیم و نظری که مورد قبول خودمون هست در این زمینه عرض کنیم. به طور کلی در این زمینه چند تا نظریات اصلی مختلف و متضاد وجود دارد. بعضی معتقدند که طبیعت حق هر موجودی را تعیین میکنه. البته این که عرض میکنم به عنوان یک نظریه، خودش منحل به نظریات جزئی تری میشه که حالا جای طرح و بررسیش نیست. عرض کردم یک خطوط کلی بحث میخوایم روشن کنم. این نظریه به عنوان حقوق طبیعی معروفه. حالا ریشه این نظریه از کجا پیدا شده، از چه زمانی مطرح شده، اینها کسانی که تاریخ فلسفه حقوق را بررسی میکنند به اینها پرداختند و بیان کردند که این نظریه از کی مطرح شده، ریشهش در کلمات چه کسانی یافت میشه. به اونها ما حالا کاری نداریم. اجمالا به عنوان یک نظریه بهش اشاره میکنیم که کسانی معتقد شدن که طبیعت هر موجودی حق اون رو تعیین میکنه. حالا برای تقریب به ذهن که یه مقدار این روشن بشه یعنی چی، فرض کنید طبیعت گیاه اقتضا داره که از هوا، از نور، از مواد غذایی زمین تغذیه کنه گیاه. اگر این چیزها در دسترسش نباشه و ازش استفاده نکنه، این طبیعت تحقق پیدا نمی کنه، افرادش وجود نمیاد در خارج. حیات گیاه بستگی داره به این که از اکسیژن، از کربن استفاده کنه، از نور استفاده کنه، از مواد غذایی تغذیه کنه. با توجه به طبیعت گیاه ما میتونیم بگیم حق طبیعی گیاه این است که از این چیزهایی که مورد حاجتش هست استفاده کنه. خب البته در فلسفه حقوق ما نمیخوایم حقوقی برای نباتات اثبات کنیم. این مثالی بود برای اینکه به مقداری نزدیک بشیم به اینکه چگونه برای انسان حقوق طبیعی اثبات میشه. طبیعت حیوان، حیوانات طبایع مختلفی دارن، بعضی ها گیاهخوارن، بعضی ها گوشتخوارن. اونایی که گیاهخوار هستند حق طبیعیشون اینه که از گیاه ها استفاده کنن، و اونایی که دانه خوار هستند حق طبیعیشون اینه که از دانه های گیاهی استفاده کنن. در مقابل اون حیواناتی که طبیعت مجهزشون کرده به یک دستگاه گوارشی خاصی که از گوشت باید تغذیه کنن، دندون های قویی دارند، دندون های آسیابی که گوشت را بتونن پاره کنند، نرم کنند. و از اون طرف هم میل اینها به گوشت میرسه، میکشه. حیوانات گوشتخوار اصلا میل به اینکه علف بخورن ندارن، برعکس حیوانات گیاهخوار میل به گوشت ندارن. هم ساختمان بدنیشون متناسب با گوشت خوردن، دستگاه هاضمه‌شون، و هم میل روانیشون به اصطلاح، اینا با هم هماهنگه. پس حیوانات گوشتخوار هم حقشون این است که از گوشت حیوانات دیگه تغذیه کنن. حالا اگه دعوا شد بین حیوانات که آیا این گوشت اون را بخوره یا نخوره چه باید کرد؟ خب اگر یه دستگاه حقوقی برای حیوانات خواستن تنظیم کنن، اونو باید دربارش بحث کنن، ولی ما احتیاجی بهش نداریم. اون که احتیاج بهش داریم حقوق انسان. انسان هم مثل انواع نباتات و حیوانات یک جهاز خاصی داره و یک نیازهای طبیعی داره که اگر این نیازهاش تأمین نشه نمیتونه دوام بیاره. پس حق طبیعی انسان این است که از هوا، از نور، از غذا، از نبات، از حیوان اینا استفاده کنه تا بتونه به حیات خودش ادامه بده. به عبارت دیگر اون چه نیازهای طبیعی یک موجودی را تأمین می کند استفاده از اونها حق طبیعی اوست. البته به دنبال این اومدن نظریاتی را طرح کردند که اونها خیلی جنجال انگیز شده. مثلا معتقد شدند که طبایع انسانها هم با هم تفاوت می کنه. یه دسته انسان ها هستند که طبیعت اقوایی دارند، برتری دارند، و کم کم این را کشوندن به مسائل نژادی. مثلا یه عده از یونانیان قدیم معتقد بودند که نژاد یونانی نژاد برتری است و تمدن حق اونهاست، سایر انسان ها اینا وحشی هستند، بربری هستند. بعد نظیر این گرایش در یا بعد یا قبل یا همزمان با اونها هم گرایش های در میان سایر ملل بوده. امروز هم در دنیا هست همین مسائل تبعیض نژادی. و مثلا بعضی ها معتقدند که نژاد جرمن مثلا برترین نژاد هاست، اون باید آقای جهان داشته باشه، مثل ایدئولوژی حزب نازیسم آلمان، هیتلری و چیزهای شبیه اینا. اینا اومدن به دنبال این حقوق طبیعی یه همچی چیزهایی رو مطرح کردن که حتی طبیعت نژادهای انسان ها هم فرق داره و اینا موجب حقهای خاصی برای اونها میشه. کار به جاهای خیلی دقیقی در مسائل فلسفه حقوق کشیده که دیگه به اونها کاری نداریم. اجمالا این نظریه این است که حق به هر موجودی را طبیعت اون موجود تعیین میکنه. در مقابلش کسانی گفتند که این هم اصلی نیست که بشه بهش اعتمادی کرد و حتی کارایی هم نداره، برای اینکه ما میرسیم به یه جاهایی که نمیتونیم با این اصل مشکل حقوق رو حل کنیم. فرض کنیم در همون مثال حیواناتی که زدن، خب دو حیوانی که میخوان هر کدوم از گوشت یکدیگر استفاده کنن، آیا میشه گفت حق هر کدوم از اینها این است که از دیگری استفاده کنن؟ اگر در میان انسانها هم چنین اختلافی به وجود آمد، یه عده از انسانها خواستن انسانهای دیگر را به بردگی خودشون بکشن و امتیازاتی هم داشتن، حالا فرض کنید فراست بیشتری داشتن، هوش بیشتری داشتن، علم بیشتری داشتن، قدرت بدنی بیشتری داشتن، آیا میشه گفت که این طبیعت چون مجهز کرده این نژاد را به این ویژگی ها، پس حق طبیعیش هست که از انسانهای دیگه استفاده کنه؟ میشه اینو گفت یا نه؟ چرا نمیشه گفت که چون انسانهای نیرومندتر دارای ویژگی های طبیعی مخصوصی هستند، حق دارند که انسانهای دیگری را به بردگی بکشند؟ و اصولا این طرز تفکر از یک احساس خود برتربینی انسان نشأت میگیره. یعنی انسان اومده خودش را بر سایر موجودات برتری داده از راه خودخواهی که داشته و معتقد شده که موجودات دیگه باید در خدمت انسان باشن و حق طبیعی انسان است که بتونه از همه موجودات استفاده کنه و این اساسی نداره. از کجا که یه نوع حیوانی باشه که از انسان اشرف نباشه؟ و این یه چیزیست که خلاصه من در آوردیست آدمیزادا برای خودشون درست کردن، چون نفعشون در این بوده قائل شدن به این که یک حقیست از طبیعت دریافت کردن، طبیعت اونها را برتر قرار داده و حقوق خاصی براشون قرار داده. در مقابل اینا مکتب دیگریست، یه نظریه اصولی دیگری را طرح کردن و اون این است که ریشه حقوق قرارداد، یعنی طبیعت حقی به کسی نمیده، هر انسانی طبق اون خودخواهی که خودش داره و میخواد منافع خودش رو جلب کنه، میخواد بر همه موجودات تسلط پیدا کنه، تا اونجایی هم که زورش برسه این کارو میکنه، از جمله بر انسانهای دیگه، میخواد انسانهای دیگه هم رو به خدمت خودش بگیره، از اونها بهره کشی کنه و اینا حق طبیعی خودش میده. منتها انسانها چون عقل دارن دیدن این پیش نمیره، اگر هر انسانی بخواد بر همه انسانها تسلط پیدا کنه، این دائما کشمکش و جنگ و خونریزی و فساد است و هیچ کدومشون زندگی راحتی نخواهند داشت. مثلا با هم توافق کردن که هر کدوم از ما از یه مقدار از خواسته هامون صرف نظر کنی تا بتونیم با هم زندگی کنیم، اقلن هر کدام به بخشی از خواسته هاش برسه یا به بیشترین خواسته هاش برسه. پس اساس حقوق را قرارداد تشکیل میده، یعنی یک امر اعتباری صرفه، هیچ ریشه طبیعی تکوینی نداره، عقل هم در این زمینه قضاوتی نداره، فقط تابع قرارداده. اصلا زندگی اجتماعی انسان اساسش قرارداده و حقوق هم که لازمه زندگی اجتماعی هست از همین قراردادها برمی‌خیزه. تا مادامی که انسان ها میتونن با هم توافق داشته باشند و با هم زندگی کنند، همون اصولی را که مورد توافقشون هست میشه حقوقشون. یک حقوق خاصی یا یک اصول اخلاقی حاکم بر حقوقی ما نداریم، بس دیگه داریم این که چگونه میشه اکثریت انسانها را یا همه انسانها را توافقشون رو جلب کرد. اگه کسانی حاضر شدن توافق کردن که دستاوردهای زندگیشون را تسلیم دیگران کنن، یک نژادی توافق کرد با یه نژاد دیگری که برده اونها باشه، این میشه حقوق. حقوق همینه که اینا باید برده باشن اونها ماخ. اگه توافق نکردن زورشون رسید که اونها هم حقوق مساوی داشته باشن با اونا، یه حقوق دیگری پدید میاد. یه چیز کلی که ما بگیم میبایست در سراسر تاریخ زندگی بشر حاکم باشد، عقل اقتضا میکند، ارزش‌های اخلاقی اقتضا میکند، این حرفا نیست. بستگی داره به این که انسان‌ها چه اندازه بتونن با همدیگه توافق کنند و به چه شکلی توافق کنند. به هر صورتی توافق کردن همون میشه حقوق مطلوبشون. این نظریه اساس حقوق پوزیتیویستی را تشکیل میده، یا مکتب همینطور مکتب تاریخی حقوق را، که در هر زمانی انسان ها هرچی را پسندیدن برای خودشون و بر سر اون توافق کردن همون میشه حقوق. این هم یه نظریه است که تقریبا میشه گفت نقطه مقابل اون نظر حقوق طبیعی. نظریات دیگری هم هست که چون این دوتا در دو قطب مخالف بودن روش تکیه کردیم، مسائل جون نظریاتی هم هست که بین اینها قرار داره، بخوایم به اینا رسیدگی کنیم به طول میکشه. در این میان دانشمندان الهی و به خصوص اسلامی کمابیش معتقدن به این که حقوق را خدا تعیین میکنه، در این که خدا حق دارد حقوقی را برای مردم تعیین کند و اگر چیزی را تعیین کرد مردم میبایست بپذیرند. این بین الهیین اختلافی نیست، منتها در تفسیر این مطلب و بیان فلسفیش اختلافاتی دارد. یه عده معتقدند که اصلا حق را خدا میبایست جعل بکنه و هیچ ملاکی نداره، به تعبیر دیگه خدا هرچی بخواد برای هر کسی تعیین میکنه، ما حق نداریم بگیم این درست است یا نادرسته، ملاکی برای درستی و نادرستی وجود نداره، اراده اوست. اگر گفت که انسان‌ها باید بر حیوانات مسلط باشن همون درست، اگر گفت حیوانات باید بر انسان مسلط باشن، انسان باید مطیع فلان حیوان باشه، و همین درست. اگر گفت مردها باید مسلط بر زن باشن همین میشه، حق همین. اگر عکسش هم بگه، بگه زنها باید مسلط بر مردها باشن، حق همین میشه. یه چیزی تابع اراده خدا، به تعبیر فلاسفه اراده جزافی، یعنی اراده‌ای که منشأی نداره، گترایی، دل بخواهی. این چیزی است که به اشاعره نسبت دادن. حالا واقعا اونها همین نظرشون بوده یا نه، آدم بخواد دقیقاً بررسی کنه باید حرفاشون رو کاملا از مدارک خودش در بیاره، ببینه چنین چیزی هست تا چه حد اینا اینجوری میگفتن. به هر حال مشهور این است که اشاعره چنین چیزی میگفتن، در همه جا میگفتن، در احکام تعبدی میگفتن، به چه معنایی میگفتن، اینها قابل تحقیقه. اجمالا چنین نظریه‌ای به اشاعره و کسانی که این گونه گرایش رو دارن که حقوق را باید خدا جعل بکنه به اراده خودش بی‌ملاک، این یک گرایش. پس به این معنا باز حقوق اعتباری است، یعنی منشأ عقلانی نداره، به عبارت دیگه حسن و قبح عقلی نداریم. هرچرا خدا بگه خوبه میشه خوب، هرچرا بگه بد میشه بد. اگر همون چیزایی را که ما خوب میدونیم همون را خدا بگه بد، فورا میشه بد. یک زمانی بگه این خوبه، زمان دیگه بگه اون خوبه. با تغییر زمانها اگه اراده خدا تغییر بکنه، خوب و بدها هم واقعا تغییر میکنه، یعنی واقعیت ثابتی نداره. این یه نظریه است. نظری دیگری که متوسط هست، معتدل تر هست در این زمینه، این است که نه، یه ملاک هایی هست و خدای چیزایی، مصلحت هایی، حکمت هایی اینا میدونه، منتها ما نمیدونیم و نمیتونیم هم بدونیم، مگر در یک موارد مثلا خیلی نادری. اصل این است که حقوق را باید از تعبد و وحی تلقی کرد، ولی نه به معنای اراده جزافی. به عبارت دیگه احکام حقوقی و اخلاقی یک ریشه های واقعی داره، ولی ما نمیدونیم، عقل ما بهش نمیرسه. بنابراین راه اثبات حقوق فقط وحی است. فرق با نظر قبلی در ثبوت و اثباته. نظر قبلی این بود که صرف نظر از این اراده تشریعی الهی اصلا حقی وجود نداره، با امر و نهی خدا حق درست میشه اصلا. این نظریه این است که نه، ثبوت داره، منتها ما نمیتونیم اثباتش بکنیم، اثباتش متوقف بر وحی. و بالاخره یه نظریه ثالثی هست که نه، حقوق یک ریشه های واقعی دارد و کمابیش انسانم ممکن است درک بکنه، تا اونجایی هم که درک بکنه حجت است و میتونه بهش اتکا کنه، استدلال کنه. ممکنه یه مواردی هم باشه که عقل انسان در اثر قصور و نقصی که داره بهش نرسه، اونجاهاست که نیاز داریم به این که وحی تطمین کنه ادراک عقل را. و معنای تعبد و این هم همینه که چون ما عقلمون نمی رسیده، خدا تفضلن از راه وحی اونها رو به ما نشان داده، که اگه عقل خود ما می رسید نیازی نبود به وحی، ولی چون عقل انسان ها قاصره و همه موارد رو نمی تونه تشخیص بده، اینه که نیازی به وحی است. خب در میان این سه نظریه کدام را می بایست پذیرفت و اساس فلسفه حقوق از دیدگاه اسلام تلقی کرد؟ البته خیلی گستاخانه است که ما بدون بررسی خیلی دقیق و عالمانه و محققانه ای بیاییم یک نظریه ای را ابراز بکنیم، ولی به عنوان وجهی در اینجا مطرح میکنیم، البته کما بیش با اصولی که قبلها بهش اشاره کردیم قابل تبیینه، ولی برای اینکه به صورت یک نظر جسورانه ای تلقی نشه، به عنوان وجهی عرض میکنم. و اون این است که اگر ما بخواهیم حقوق انسانها را صرف نظر از ارتباط وجودی آنها با خدا در نظر بگیریم و منهای اعتقادات اسلامی اعتقاد به وجود خدا و صفات خدا بخواهیم مسئله فلسفه حقوق را حل کنیم، به نظر می رسی که این قافله تا هشت لنگ خواهد ماند. و اون چه گفته شده در این که طبیعت اقتضا می کند یا از راه فاعل یا از راه هدف و امثال اینها میشه حقوقی را اثبات کرد صرف نظر از ارتباط با مسئله توحید، به نظر ما راه نیست که ما را به مقصد برسه. به نظر میرسه که ما اگر بخوایم حقوقی برای یک موجودی قائل بشیم، باید رابطه شو با آفرینش و آفریننده در نظر بگیریم. اگر ما این رابطه را در نظر نگیریم، هزاری بخواهیم از مقتضیات طبیعت انسان سخن بگیم، روابطی که انسان با حیوانات دیگه داره، ارزش‌های وجودی که داره، اینها نمیتونیم چیز حسابی را به دست بیاریم. فرض کنید نهایتاً ما رسیدیم به اینجا که انسان از موجودات دیگری که ما میشناسیم و باش ارتباط داریم موجود کاملتری است. این چه اندازه میتونه برای ما اثبات کنه که انسان حق دارد در موجودات دیگه تصرف کنه و به وجود اونها و به حیات اونها خاتمه بده تا خودش بتونه زنده باشه؟ آیا این منحصر است به اون جایی که جان انسان در خطر باشه؟ که اگر از گوشت یک حیوانی تناول نکنه این زنده نخواهد موند، یا نه به انسان آیا این منحصر است به اون جایی که جان انسان در خطر باشه؟ که اگر از گوشت یک حیوانی تناول نکنه این زنده نخواهد موند، یا نه به انسان اجازه میده که برای التزازاتش هم، برای بهره های بیشتر هم از گوشت حیوانات استفاده کنه؟ امروز در دنیا کسان زیادی هستن، گروه های زیادی هستن که گیاهخوارن، اصلا گوشت حیوان نمیخورن و چه بسا از نیروی بدنی هم کمتر از گوشتخواران نباشن. انواع و اقسام غذاهای گیاهی ساختن، تهیه کردن و بازار فروش داره در کشورهای اروپایی. اصلا غذای مغازه هایی هست فقط مال غذاهای گیاهخواران و چیزهای خیلی قوی و پر انرژی هم هست تناول میکنند، خیلی هم بدنشون قوی، خیلی شو از ما هم شاید سالمتر و قوی تر هم باشه. با توجه به این نکته ما چگونه میتونیم بگیم که انسان حق دارد گوشت گوسفند بیگناه را مورد تغذیه خودش قرار بده، یا یک آهوی زیبایی که در صحرا داره میچره اونو شکار کنه گوشتشو بخوره، یا یک پرنده زیبایی که در هوا پرواز میکنه برای خودش زندگی داره اینو شکار بکنه گوشت قرقاول و تیهو بخوره؟ خب نخوره. این نمیتونه برای ما حتی در رابطه انسان و حیوان هم چیزی رو اثبات بکنه، چه رسه به روابط انسان ها با هم دیگه. مرد نسبت به زن، نژادهای مختلف نسبت به هم دیگه، آیا میتونیم نفیش یا اثباتش بر اساس این قانون طبیعی؟ چیزی رو نمیتونیم اثبات بکنه. بله، اگر ما این رابطه را با هدف آفرینش در نظر بگیریم میتونیم بگیم یک ملاکی به دست میاد کم و بیش. البته این معناش این نیست که تمام مسائل برای ما حل بشه، ولی دست کم یک ملاکی میتونیم به دست بیاریم و اون این است که وقتی در نظر گرفتیم که هدف آفرینش تحقق کمالات وجودیست، یعنی اون چه متناسب هست با ذات مقدس الهی کمال است. خدا صرف نظر از این که در مرتبه اول و ذاتن حبش به ذات خودش تعلق میگیره و به همین معناست که میگیم علت غایی برای ذات مقدس الهی خود ذات هست و علت غایی ماورای ذات وجود نداره، ولی در مراحل نازلتر اون چیزهایی که به تبع مقصود واقع میشه کمالات موجودات، یعنی عقل میتونه اینو درک بکنه که اون چه مقتضای صفات الهی است این است که عالم علا نظام احسن و اکمل به وجود بیاد، طوری آفریده بشه تکوینن که موجودات کاملتری تحقق پیدا کنه. و طوری قوانین تشریعی تنظیم بشه برای اون موجودهای ذی شعور و مکلف که هدف این قوانین تحقق انسانهای کاملتر و نوع انسان که کاملتر از سایر حیوانات هست باشه. بر این اساس است که میتونیم بگیم چون تکامل انسان بستگی دارد به این که بعضی از انواع دیگه فدای انسان بشن، اونم بعضی از افرادشون فدا بشن نه کل نوع به طور کلی منقرض بشه، با اینکه انسان‌ها این همه از گوشت گوسفند استفاده کردن، خب نسل گوسفند که بر نیفتاده، بالاخره این نوع باقی است، منتها از افرادی از این نوع انسان‌ها استفاده می‌کنن و همینطور حیوانات دیگه، نباتات، امثال اینا. چون تکامل انسان متوقف هست بر اینکه بعضی از افراد انواع دیگری فدای انسان بشن و این موجب این میشه که مجموعاً در دار وجود کمالات وجودی بیشتری تحقق پیدا کرد، که اگر این کار نشود برایند کمالات وجودی کمتر خواهد بود. اون چه مقتضای صفات الهی است این است که چنین چیزی مجاز باشد، یعنی به گونه ای روابط موجودات با هم دیگه، روابط انسان با حیوانات و سایر موجودات و روابط انسان ها با هم دیگه به گونه ای باشد که در مجموع وقتی یه عده از کمالات فدای کمالات دیگری میشه، یه عده از موجودات در راه بقای موجودات دیگری حیات خودشون از دست میدن، موجودیت خودشون از دست میدن، سرانجام برایند کل این نظام کاملترین وجه باشد، یعنی انسانهای کاملتری به وجود بیاد. بر این اساس میتونیم بگیم که عقلن تصرف در موجودات دیگری صحیح هست، به خاطر اینکه هدف آفرینش بهتر به این وسیله تأمین میشود. پس حق در واقع از طرف خداست، چون او اراده دارد که موجودات کاملتری تحقق پیدا کنن، به انسان‌ها حق میده که در حیوان و نبات و اینها تصرفاتی بکنه، و احیاناً حتی بعضی از انسان‌ها از بعضی از انسان‌های دیگری به صورت صحیحی استفاده بکنند. و جعل بعضكم لبعض سخریا، چیه اون آیه شریفه، لیتخذ بعضكم بعضا سخریا، سخریا هست یا سخریا، من حافظم هم یادم ضعیف شده، سخریا یکی معنی مسخره هست یکی معنی تسخیره، الان یادم نیست که کدومش. به هر حال این مقتضای حکمت الهی است، با توجه به حکمت خدا ما میتونیم چنین حقی را برای انسان اثبات کنیم. صرف نظر از این رابطه هزاری ما بگیم که انسانی موجود کامل تریست پس باید بر انسان بر حیوانات دیگه تسلط داشته باشه، یا یک صنفی از انسان کامل تر از صنف دیگریست پس باید تسلط داشته باشد، یا یک نژادی کامل تر از نژاد دیگریست پس باید بر سایر نژادها تسلط داشته باشه، از این برتری ها و امتیازات بایدی به دست نمیاد. اما وقتی با حکمت الهی در نظر گرفتیم که حکمت الهی اقتضا دارد که موجودات کامل تری در عالم تحقق پیدا کنند، پس باید موجودات کامل تر موجوداتی به تکامل خودشون برسند، یعنی این رابطه ضرورت بالقیاس، چون اون علت وجود دارد، اون اقتضا از طرف ذات الهی هست، پس این طرف هم ضرورت پیدا می کند، می باید باشه. این ضرورت در امور طبیعی یک ضرورت طبیعی است، به ما ربطی نداره، در دایره اختیار انسان به صورت تکلیف در میاد، چون چون افعال انسان باید از مجرای اراده اختیاری خودش تحقق پیدا میکنه، این است که یک اراده تشریعی هم برای خدا نسبت به انسان و هر موجود مکلف دیگری اثبات میکنیم. این غیر از اون اراده تکوینی است. اراده تشریعی جاش نسبت به موجودی است که ذی شعور و انتخابگر باش، و خدا بهش میفرماید که تو این کار را بکن و او اختیار دارد که بکند یا نکند، ولی به هر حال هدف تشریع همان است که هدف تکوین اون هدف را تعقیب می‌کند. بر این اساس میتونیم بگیم ما یک حقوقی و تکالیفی در ارتباط با حکمت الهی و صفات الهی برای انسان تحقق پیدا میکنه. اگر کسی به این معنا بگه ریشه حق ها خداست، صحیح. یعنی ما اگر خدا را به حساب نیاریم در استدلالاتمون، مسئله حکمت الهی، هدف آفرینش، اینها را در نظر نگیریم، نمیتونیم ما حق و تکلیف اثبات بکنیم جز در دایره قراردادها، امور اعتباری صرف. اما با توجه به اونها نه، میتونیم پایه های واقعی و حقیقی برای حق و تکلیف در نظر بگیریم. و این مسائلی که به صورت سلسله مفاهیم اعتباری و باید و نباید و امر و نهی و امثال اینا مطرح میشه، اینا رو برگردونیم به ریشه های حقیقی و واقعیش. و این مسئله که باید از هست در نمیاد و اینها، اینا رو در جای خودش توضیح دادیم که این بایدها در واقع حکایت از یک واقعیات نفس الامری می کنند و اونها عبارت است از رابطه واقعی معلول با علت. چون علت و معلول بینش رابطه نفس الامری هست، باید همون ضرورتی است که از ماده قضیه در میاد. وقتی میگیم وجود معلول، وجود علت برای وجود معلول ضروری است، از این ضروری به عبارت اخرى یعنی باید، یعنی یجب، یجب وجود المعلول تحقق العله. وقتی این معلول و علت فعل اختیاری و نتیجهش بود، میشه یجب تحقق این فعل اختیاری لتحقق نتیجهش. منتها چون در دایره اختیار است و با انتخاب انسان سر و کار داره، به صورت یک مفهوم اعتباری و اراده تشریعی در میاد. یعنی اگر انسان بخواهد با اختیار خودش به اون هدف برسد، این کار را باید بکند، یعنی ضرورت دارد. رابطه ضروری بین فعل و نتیجهش هست. فعل که علت هست برای تحقق نتیجه، ضرورت بالقیاس دارد برای نسبت به معلول. وقتی این ضرورت را در دایره افعال اختیاری مطرح کردیم و این فعل باید از راه اراده من تحقق پیدا کنه، به این صورت در میاد که اگر من بخواهم معلول تحقق بیابد، باید این فعل را انجام بدهم. البته بحث مفصلش جاش اینجا نیست، در فلسفه اخلاق توضیح دادیم، اینجا خواستم باز اشاره و یادآوری میشه. بنابراین ما ریشه های واقعی برای حقوق و اخلاق قائل هستیم و این ریشه ها عبارت است از رابطه ای که افعال انسان با کمال وجودیش دارد و کمال انسان مطلوب الهی است، یعنی هدف آفرینش بهش تعلق گرفته و اون چیزی است که قابل اثبات با عقل است. عقل با برهان نظری اثبات می کند که کمال الهی اقتضا دارد اینکه معلول و عالم علی اکمل ما یمکن باشد و هرچه بیشتر کمالات درش تحقق پیدا کند، اون از اونجا منشأ میگیره مسائل اعتباری و اخلاقی و حقوقی در نظام زندگی انسان. حاصل در مسئله مورد بحث ما اینه که اگر ما بخواهیم عدل در جامعه برقرار شود، باید مصادیق حقها را بشناسیم. اگر بخواهیم مصادیق حقها را بشناسیم، باید ببینیم روابط بین انسان ها به چگونه که باشد موجب کمال انسان ها در مجموع می شود. پس ملاک این است که ارتباط انسان ها با هم دیگه به گونه ای باشد که به تکامل اون انسان ها کمک بیشتری کند، نه تکامل هر فردی تنها تنها، تکامل همه انسان ها. پس ملاک حق این است. تا چه اندازه ما میتونیم اینا را تشخیص بدیم؟ آیا اونطور که اون نظریه دوم میگفت هیچ جا نمیتونیم تشخیص بدیم یا نه بعضی جاها میتونیم تشخیص بدیم؟ حق بشین است که در بعضی جاها میتونیم تشخیص بدیم. یه مواردی هست که ما میتونیم بفهمیم که اگر چنین باشد به تکامل انسان کمک میکنه و اگر نباشد به ضرر تکامل انسان، مثلا قتل نفس. اگر بنا باشه که هر انسانی حق داشته باشه که هر کرا زورش رسید بکشه، اگر چنین حقی برای انسان در نظر گرفته بشه، خب این کار به کجا می انجامه؟ قدر متیقن اکثر انسان ها از بین خواهند رفت. میمونه یه افرادی که همزور باشند و بالاخره اونها هم بتونن غافلگیر کنند یکی دیگه را و نتیجه دن بماند یه انسان. این سه اینو اقتضا میکنه و این خلاف هدف آفرینش. هدف آفرینش انسان اینه که انسان‌های کثیری در روی زمین وجود بیان و هر کدوم از اینها به کمال وجودی خودشون نائل بشن. پذیرفتن چنین حقی که هر انسانی بتونه تمام انسان‌ها رو بکشه، این منافات داره با این هدف آفرینش. ولو خواسته‌های خود اون شخص اینو اقتضا بکنه، تمایلاتش چنین اقتضایی رو داشته باشه، تمایلات اون ملاک حق نیست. ملاک حق را ما در طبیعت خود فرد جستجو نکردیم ببینیم این چی دلش میخواد. برای طبیعت العالم که ما یک وجود شعوردار چیزی هم قائل نیستیم که ببینیم طبیعت العالم چی اقتضا میکنه، اما میتونیم بگیم که خدا چی میخواد، اقتضای صفات الهی چی هست. او رحمت بی‌نهایت داره و اقتضای صفات فیاضیت او، رحمانیت او و سایر صفاتش این است که انسان‌هایی هرچه بیشتر تحقق پیدا کنند و هر کدامشون به هرچه بیشتر از کمالاتشون نائل بشن. این اندازه رو عقل ما می‌فهمه. البته نمیگم منحصر به اینه، به عنوان مثال عرض کردم. پس چنین نیست که ما در حقوق هیچ مسئله بدیهی نداشته باشیم که مصداق حق را خود عقل نفهمد. فراموش نکردیم که ما دنبال چی میگشتیم. گفتیم در این که هر کسی حقی دارد باید به حقش برسه، این بدیهیست، جای بحث نداره. دنبال این میگشتیم که آیا حق را چگونه میشه شناخت، آیا با عقل میشه شناخت یا نه. بعد از این توضیحات به این نتیجه رسیدیم که بله، عقل فعل جمله میتونه بشناسه. چگونه میتونه بشناسه؟ آیا بعضی موارد هست که در فطرت انسان این گذاشته شده و از راه تمایلات فطری ما اینو درک میکنیم؟ نه، بنای ما، مبنای ما و استدلال ما این نبود. گفتیم همون عقل نظری که در همه حقایق قضاوت میکنه در اینجا هم حاکم همونه. ما دو جور عقل نداریم. ارزش ها با سایر شناخت های انسانی تباین ذاتی نداره. عقل بر اساس شناخت خدا و هدف آفرینش و صفات الهی چیزهایی رو میتونه درک بکنه. نه صرف این که من میگم آدم کشی بده، برای اینکه فکر میکنم اگه خودم رو بکشم ناراحت میشم پس میگم دیگری هم رو نباید کش. این یک امر عاطفی است. نباید به یک حیوانی ظلم کرد، برای اینکه فکر میکنم اگر این ظلم رو به خود من بکنم چقدر ناراحت میشم پس میگم به یک حیوان دیگری هم ظلم نکنی. این یک جنبه عاطفی داره. این ملاک ارزش ها نمیتونه باشه. این نمیتونه یک حکم قاطعی برای ما صادر بکنه که برای اساس اون بتونیم استفاده کنیم. و تعیین بکنیم خط مشی زندگیمونو. خب انسان‌های فطری هستن که واقعا از کشتن یک حیوان ناراحت میشن. این بچه‌هایی که تو خونه ها زندگی میکنن، شما یه تو خونه مرغ داشته باشید وقتی بخوان سرشو ببرن ناراحت میشه، حتما داره ناراحت میشه. خب پس این لازمش این است که سر بریدن هیچ حیوانی جایز نباشه. همونطور که یک بچه از این که ببینه یک انسان دیگری را میکشن ناراحت میشه، دست کم یه مرتبه نازلتریش از این که یک حیوانی هم بکشن ناراحت میشه. این فطریست، این ملاک حقوق نمیتونه باشه، ملاک پایه‌های اخلاقی نمیتونه باشه، این اخلاق عاطفیست. هستن کسانی که ریشه اخلاق را عاطفه میدونن، ولی این کارساز نیست. و اخلاق اسلامی و حقوق اسلامی را نمیشه مبتنی کرد بر امور عاطفی و احساسی. اینا یک ریشه بالاتر عقلی عمیق‌تر داره. البته عاطفه هم یکی از ابزارهای عقل انسانه، تا حدود زیادی هم باید بهش احترام گذاشت، رعایت کرد، اما عقل باید حاکم بر عواطف و احساسات باشد. مواردی در گذشته داشتیم که اشاره کردیم، دیگه لازم نیست تکرار کنیم. انجام همینطوره، ملاک نمیتونه عاطفه باشه برای اثبات حقوق یا اخلاق، ملاک عقل است. عقل چگونه درک میکنه؟ از ملاحظه ارتباط این افعال با کمال نهایی انسان، که این کمال نهایی انسان مورد هدف خلقت هست و اراده الهی به او تعلق گرفته، اونم رو خود عقل درک میکنه. خب مواردی که عقل نمیتونه درک بکنه چطور؟ موارد پیچیده‌ای در میاد داریم ما پیش میاد که نمیتونیم با عقل خودمون اثبات بکنیم. ملاکهاش از ما پوشیده هست، ما احاطه نداریم برش. عملا اینطوری در اینجا هاست که وحی به کمک عقل میاد و سر نیاز به وحی هم همین که ما چون نمیتونیم همه ملاکهای رفتار صحیح انسانی را بشناسیم، نیازمند به دستگاه عقل است، به دستگاه وحی است. البته حالا شاید تعبیرش جالب نباشه که ما بگیم وحی به کمک عقل میاد، اصالت رو به عقل بدین، ما شاید بعضیا خوششون نیاد، حالا تعبیر دیگری میتونن به کار ببرن. منظور این است که چون عقل به تنهایی برای شناختن راه کمال نهایی کافی نیست، یک راه دیگری میبایست باشد و اون راه وحی. پس برای شناختن در مقام اثبات ما روی وحی تکیه میکنیم و معتقدم هستیم که مواردی هست که بدون وحی نمیتونیم بشناسیم، ولی این معناش نفی مطلق نیست. به عبارت اخرى به اصطلاحات اصولی خودمون بگیم، ما یه سلسله مستقلات عقلیه داریم، یعنی یه چیزایی داریم که عقل ما مستقل از راهنمایی وحی هم خودش درک میکنه، ولی اینها کارساز نیست، اینها بار انسانی را نمیبنده. موارد بسیار زیادی در زندگی ما پیش میاد که بر اساس مستقلات عقلیه نمیتونیم حل کنیم. اینجاست که میبایست دست به دامان وحی بزنیم و اکثر موارد جزئی را همین مسائل تشکیل میده. پس حاصل بحث در این زمینه این شد که برای شناختن مصادیق حق برهان عقلی وجود دارد، راه تعبدی و وحی هم وجود دارد، منتها دایره مستقلات عقلی محدود است. این است که ما را بی نیاز از وحی نمی کنه. پس برای اینکه ما یک راه مطمئن و کامل و وافی به همه مسائل داشته باشیم، می بایست برای حقوق و تعیین موارد خاص هر حقی از وحی استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.